بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين إهداء بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام علما مراجع در گذشته ذوی حقوق پدران و مادران خودتون صلوات بلندتری عنایت کنید. ضمن آرزوی قبولی طاعات عبادات مناجات ها و آرزوی استجابت دعواتتون در لیالی قدر عرض می کنم به محضر شریفتون که قبل از آغاز بحث در امروز سوالات متعدد و گوناگونی به دست من رسید، گاهی بعد از منبر می رسید که توقع داشتن دوستان در منبر جواب بدن، ولی بعد از پایان منبر سوالات به دست من می رسید. بعض از اونها قابل طرح در منبر نیست، جنبه خصوصی و زندگی شخصی داره که باید حضوراً یا تلفناً جواب ها رو تقدیم کنم. بعضی از اونها که جنبه عمومی داره و خیلی هم اصرار داشتن که حتما مطرح بشه، به اختصار عرض می کنم. یک کسی از دوستان سوال کرده است که با توجه به سابقه مردم کوفه و شهر کوفه و شهرت اونها به بیوفایی، چرا مرکز حکومت حضرت مهدی سلام الله علیه بیان شده است که مسجد کوفه است؟ تناسبش چیه با اون سابقه تاریخی که این مسجد در تاریخ و در اذهان شیعیان و مسلمان ها داره؟ خب جوابش تقریبا روشنه. ببینید، قبلا عرض کردم که مکان و زمان دو ظرفند، مقدس بودن و نامقدس بودنی در ذات اونها نیست. مثلا فرض بفرمایید آیا ما روز نحس داریم؟ نه. قرآن دو تا آیه داره راجع به ایام النحسات، یوم نحس مستمر که اشاره کرده، ولی در روایات ما آمده اگر ایام را قرآن نحسات نامیده به خاطر عذابهایی است که در اون روزها به خاطر افعال قوم ثمود و عاد متوجه مردم شد. روز نحس که ما نداریم، همونطوری که قبلا عرض کردم روز عید، کل یوم لا یؤسی الله فیه فهو عید، در روزی شما معصیت خدا نکنیم میشه روز مبارک، روز عید. در روزی کار بدی بکنیم جزاشو ببینیم میشه برامون نحس. روز به ذاته که نحوست و عیدی ندارد، مکان که به ذاته بدی یا خوبی ندارد. بنابراین کوفه بله سابقه ای داشته به خاطر افعال ما، کجای کره زمین این سابقه رو نداشته؟ خود مسجد الحرام چه جنایاتی در مسجد الحرام انجام شد؟ حالا ما مسجد الحرام رو از تقدس ببریمش بیرون به خاطر اون جنایاتی که از همون زمان ابرهه، حمله اصحاب فیل و بعد هم در زمان یزید لعنت الله علیه اون هجومش در قیام حره و کشتن مردم و آیان تجاوزاتی به ناموس مردم تو خود مسجد الحرام شد. تاریخ نوشته 10,000 بچه نامشروع به دنیا آمد از اون روز. خب حالا ما مسجد الحرام رو از تقدس ببریم بیرون به خاطر سابقهش؟ کجای کره زمین هست؟ اصلا کجای دریاها هست؟ قرآن میگه زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید ناس، بشر همه کره زمین رو آلوده کرده. کار خودمونه. حالا یک زمانی کوفه مرکز بیوفاها بود، اما مسجد کوفه که از تقدس نمیفته، 4 جا روی کره زمین است، به قول مراجع اماکن تخییر است. شما میتونی نمازت اونجا 2 رکعتی بخونی، میتونی 4 رکعتی، مکانهای مقدسی است. تقدسش هم علت دارد. حالا الان برم وارد اون بحث بشم باید 1 ساعت حرف بزنم. مسجد الحرام، مسجد النبی، حائر حسینی، همون جایی که امام حسین به شهادت رسیدند و محل دفنشونه، حالا به فتوای بعضی از مراجع کل حرم، به فتوای بعضی دیگر از مراجع کربلای قدیم، یکی هم مسجد کوفه. این 4 جا مسافر میتواند نمازش را شکسته نخواند، تمام بخواند. حالا مردم کوفه بیوفا بودن که بودن، ربطی به تقدس اینها ندارد. چون جنایتی در مسجد کوفه شده میشه غیر مقدس؟ جنایتی یا مساوی جنایت مسجد کوفه یا بالاتر از جنایت مسجد کوفه در گودال قتلگاه بود. همون گودال قتلگاهی که محل این جنایت عظیم و بی نظیر تاریخ بود، همونجا خاکش میشه تربتی برای شفای مریضا. منافاتی با هم ندارد. بنابراین اون چه که سابق است حکم نمیشود برای لاحقه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. یه زمانی ما خودمون دیدیم همین مردم عراق یا تحت تبلیغات مسموم یا زیر فشار صدام ملعون قاتل بچه های ما بودن، چون 20-30 سال پیش قاتل بودن، الان ما باشون دست برادر. نه، الان چه حکم فرق میکنه با سابق؟ زمان حکومت امام زمان صلوات الله علیه که من و شما اون روز رو ببینیم، اللهم صل، بلندتر نمیشه بفرستین صلوات؟ بنابراین مکان مسجد کوفه، مسجد کوفه و خود کوفه، این در زمان حضرت ولیعصر چه شرایطی خواهد داشت که حضرت اونجا رو مرکز حکومت قرار بده، ما چه میدونیم؟ خیلی از چیزها رو ما تو عالم نمیدونیم. اینم یکیش. ولی اینو میدونیم که منافات ندارد با هم. سوال دیگری پرسیدن، گفتن آقای کافی راسته که قاتل امام زمان صلوات الله علیه یه زنی است یا صحت ندارد؟ روایتش جعلیه، چجوریه؟ من جایی ندیدم روایت صحیح السندی که بگوید قاتل امام زمان یک زن. نمیگم روایت نیست، هست. در بعضی از کتاب‌هایی که کتاباش هم خیلی کتاب‌های خوبی است، اما هر کتاب خوبی دلیل نمیشه 100% روایاتش مقبوله. مرحوم ملا علی یزدی یه کتابی راجع به حضرت ولیعصر داره، الزام الناسب فی اثبات الحجت القائب، 2 جلد، کتاب بسیار نفیسی است. ایشون نقل کرده که قاتل امام زمان یه زنی است به نام سعیده، ولی روایتش سند نداره. این روایت سند نداره. اصلا کشته شدن امام زمان روایت نداره که حضرت بعد از ظهورشون کشته میشوند به دست کسی، روایت نداره. بله، ما یه روایت کلی داریم که فرمودن ما منا الا مسموم او مقتول. ما ائمه 12 گانه یا کشته میشویم با شمشیر، مثل امیر المؤمنین و سید الشهدا یا به وسیله زهر و سم مثل بقیه ائمه تا قبل از امام زمان. این روایت هست، مرحوم آقای ریشهری هم در اون کتاب حدیثی خوبشون میزان الحکمه اونجا نقل کردن، هم از قول امام حسن مجتبی نقل شده، هم از قول امام صادق اینطوری که تو ذهنمه، و هم از قول امام رضا. هر سه امام این حدیث رو نقل کردن که ما منا الا مسمومون و مقتول، اما نسبت به امام زمان شخصا که خود این حضرت کشته بشون من روایتی ندیدم و جایی نیست، چه برسد به اینکه قاتل حضرت زن باشد، زنی شبیه مردان که ریش هم داره. حالا دیگه این باعث میشه شما هر زن ریش داری ببینی به شکل قاتل امام زمان ببینی. احتمالاً جائل این حدیث کسی بوده دل خوشی از زنش نداشته، اسم زنش هم شاید سعیده بوده. من همچی روایتی ندیدم و بزرگان حدیث دیدم که این روایت را جعلی میدانند، میگن این مجعوله، ما سندی نداریم. سوال کردم مدت حکومت امام زمان چقدر، نمیدونم، روایاتش مختلف، اقل روایاتش 19 سال نقل شده، 40 سال نقل شده، 70 سال نقل شده، 300 سال هم نقل شد، اما زمان حکومت حضرت چجوریه نمیدونم. سوال دقیق تری که پرسیدن، میگن بالاخره امام زمان که کشته میشود این منافات ندارد با اینکه شما میگید زمان حکومت حضرت مهدی ظلم از ریشه در میاد، چجوری باز میشه کسی قاتل امام زمان بشه؟ از اون طرف میگین یملا الارض قسطاً و عدلا، جهان پر از عدل و داد میشود، از یه طرف کسی پیدا میشود امام زمان بکشد، این هم باز منافات با هم نداره. آیان این که گفته میشود کره زمین پر از عدل و داد میشود معناش این نیست که 100% مردم میشوند امامزاده، پریت نسبیه. شما میای وارد مسجد امیر میشی روز شهادت امیرالمومنین برمیگردی میگن چرا برگشتی، میگی مسجد پر بود از جمعیت، پر بود معناش این نیست که جا برای تو یه نفرم نبود، میگه من که نگاه کردم قاستون به اهله بود. کره زمین پر میشود از عدل، چرا؟ چون اولا در روایت داریم عقول مردم، عقل مردم اونقدر میاد بالا دیگه خودشون سراغ گناه نمیرن. ما هر گناهی میکنیم ریشش یا شهوت است یا غضب، این دو شعله، شعله شهوت و غضب فتیله عقل رو میکشه پایین، عقل که پایین آمد آدم معصیت میکنه. زمان حکومت امام زمان عقل ها اونقدر رشد میکند از یک طرف، از یک طرف ریشه های گناه رو امام زمان از بین میبره. شما ببین امروز جوان های ما که گول میخورن، روسری برمیدارن، به علما و مراجع اهانت میکنن، گناه میکنن، یکی از ریشه هاشون شبکه های فساد رادیوها و تلویزیون ها و فضاهای مجازی، ماهواره ها، همه اینا رو امام زمان برمیچینه. حدیث جعلی دیگه کسی نمیشنوه زمان امام زمان. رادیویی که مردم رو دعوت به گناه بکنه نیست، 5000 سایت وهابیت نیست، این همه شبکه های ما. ببینید ریشه های گناه را امام زمان میزنه. یکی از ریشه های گناه آقا فقره، فقر. جوانی که دزدی میکنه یکی از علتاش فقره. زبانم لال، زنی که خود فروشی میکنه یکی از علتاش فقر. اما فقر رو امام زمان به کلی ریشه‌کن میکند. در روایت داریم آدم صدقه دستش میگیره میخواد به یه فقیر بده، هر چی میگردد شرق و غرب عالم یه فقیر پیدا نمیکنه بده. خدا کنه اون روز رو ببینیم انشاءالله، با این شلی نمیشه، ببینیم انشاءالله، باشیم و در محضرش خدمت کنیم به دینش انشاءالله. خب بنابراین وقتی میگن زمان حکومت امام زمان یملع الارض، معناش این نیست خدا اختیار رو از بشر میگیره که نتونه گناه کنه. زمینه گناه نیست، اما هوای نفسم نیست.
چرا؟
ما الان دو چیز حلمون میده سمت گناه، یکی شیطان است، یکی هوای نفس. هوای نفس که تعطیلی ندارد، خدا که بنا نیست با جبر ما را هدایت کند. انسان کمالش با اختیار بودنشه، این اختیار از آدم گرفته نمیشود. چه بسا یک کسی همه زمینه های هدایت هم ببینه اما حریف هوای نفسش نشه، باز یه گناهی زمان امام زمان بکن. خب بله میتونه گناه کن، همون میتونه قاتل امام زمان هم باشه. پس منافات ندارد یملع الارض قسطاً و عدلا با گناه کردن. وقتم خیلی گذشت، اما این سوال آخر رو هم جواب بدن. گفتن آقای کافی شما گفتی احادیث جعلی فراوان است، چرا علمای حوزه های علمیه نمی نشینن یه بار برای همیشه حدیث های جعلی رو بریزن دور، مردم رو راحت کنن؟ نمیشینن، ننشستن. از زمان غیبت صغرا و کبرا علما نشستن، خون دلها خورده اند، مکرر در مکرر احادیث جعلی را تسویه و پاک سازی کردند. از زمان امام باقر و صادق، بعدم عرض کردم زمان امام رضا، بعدم دوران غیبت صغرا، بعدم دوران غیبت کبرا و رئیس المحدثین مرحوم صدوق. همینطور شما قرن، اگه من بخوام آمار بهت بدم که گفتم تمام وقت منبر باید آمار بهت بدم، خدا رحمت کنه در همین دوران معاصرون مرحوم آیت الله العظمای بروجردی چقدر زحمت کشیدن برای پالایش احادیث، کتاب نوشتن جامع احادیث شیعه، واقعا چقدر زحمت کشید احادیث صحیح رو جمع کردن اونجا. مگر در زمان خودمون الان انجام نمی شود؟ یکی از مراکز بسیار موفق الان در حوزه علمیه قم دارالحدیث قمه که مرحوم آقای ری شهری را اندازی کرد. 150 تا 200 نفر از بزرگان حدیث شناس و محققین نشستند، کارشون تسویه احادیث. اما شما فکر میکنید جعل حدیث مال زمان معاویه بود؟ همین الان هم دارن جعل میکنن. چه کار داره یه حرفی میخواد بزنه اولش بنویسه قال رسول الله، می نویسن پخش میکنن تو فضای مجازی، بعد شما میای از من میپرسی آیا شیخ محسن گاوی پیغمبر فرموده اینطوری، چرا شما میگی اینطوری؟ نگاه میکنم اینم حدیث جعلی، اینو کی گفته؟ فلان سایت. همین الان دارن پول خرج میکنن حدیث جعل میکنن. شما میگی چرا علما نمیشینن یک بار برای همیشه کار رو پاکسازی کنن؟ مگه نکردن؟ موسوعه احادیث شیعه نوشتن، بیش از 60,000 حدیث صحیح و سند از ائمه معصومه، بیشترین احادیث مال امام صادق 38,000 حدیث، بعدش امام باقر 9,000 حدیث، امام حسین 2,000 حدیث، امیر المؤمنین الا ماشاءالله احادیثش هست، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری 62,000 حدیث ها، احادیث پیغمبر و امیر المؤمنین کنار. اینا رو همه رو نشستن زحمت کشیدن. خب ما اهل مطالعه نیستیم، همینطوری میگیم آقا فلان. خب همین الان هم دارن جهل میکنن. تو زبونای ما هم خیلی احادیث جعلی به عنوان اصلا حدیث نیست. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، کی گفته این حدیثه؟ حرف شاعری. اگر دین جدن پیغمبر کمر راست نمی کند الا به کشته شدن من، فیا سیوف و خزینی، اینو امام کی گفته؟ اینو امام حسین گفت. ان الحیات عقیدتون و جهاد، زندگی دو چیز بیشتر نیست، عقیده جهاد. کی گفته این حدیثه؟ شهرت بهش میدن پخش میکنن تو مردم، ما هم باور میکنیم. این که من اون روز گفتم راهش اینه که بریم سراغ متخصص، برای همین گفتم حدیث میخوای نقل کنی؟ از یک کسی بشنو که حدیث شناسه، از یک کتابی بخوان که حدیث شناس است. و الا آدم تو فضای مجازی که دینش رو از فضای مجازی نباید بگیره، که معارف و اعتقاداتش رو از فضای مجازی و از روانشناس شرقی و غربی نباید بگیره، که اگر گرفتیم نتیجهش میشه همین. نتیجهش میشه همین حرف یه شاعری به عنوان حدیث، حرف یه روانشناسی به عنوان حدیث. خدا رحمت کند علمای سلف را، خدا رحمت کند علامه امینی ها را، خدا رحمت کند میر حامد حسین هندی ها را، خدا رحمت کند نعمانی ها را، خدا رحمت کند کلینی ها را، خدا رحمت کند صدوق ها را، خدا رحمت کند شیخ طوسی. اینا کم زحمت کشیدن. برای روح همشون یه صلوات بفرست. عذرخواهی میکنم طولانی شد، من میخواستم چند دقیقه حرف بزنم. خب میبینم باید احترام کنم به درخواست بعضی از عزیزانی که حضور دارن، مخصوصا طبقه روشنفکر تحصیل کرده. از نوع سوالاتشون پیداست که اهل مطالعن. بعضی از خواسته هارم تا حالا نتونستم اجابت کنم. دوستان زیادی به من میگن حاج آقا یه روز فقط راجع به پدرت حرف بزن، خاطرات مرحوم کافی. گرچه خاطرات مرحوم کافی بسیار آموزنده است، برای خود من اینطوری بوده، یک مرد بسیار بسیار موفق، اما حالا بنا ندارم که وقت این جلسه رو به اینها بگیرم، چون عقیدم اینه که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. من حرف بزنم میگم پسر از پدرش تعریف کرد، بذارید جاهای دیگه بخوانید، یه صلوات دیگه بفرست. و اما بحثی که به ذهنم بوده این هفته شروع کنیم تا پایان هفته که آخرین هفته ماه مبارک رمضانه، ببینیم چقدر موفق میشیم راجبش حرف بزنیم، اینه: آیان قرآن همه ما رو تو سرازیری هلاکت میداند؟ همه رو، پیر، جوان، باسواد، بیسواد، پولدار، فقیر، سالم، مریض، مشهور، گمنام، همه را در سراشیبی میدونه. میگه دو چیز میتونه شما را نجات بده: یک ایمان، دو عمل. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من میخوام یه مقدار راجع به ایمان حرف بزنم، یه مقدارم 4-5 روزی هم اگر بتونم راجع به عمل صالح. عمل صالح چیه؟ هر عمل خوبی رو بهش عمل صالح میگم؟ نه، عمل صالح 5 تا شرط داره، یکیش نباشه اون عمل صالح نیست. حالا اگر زنده بودیم توفیق داشتیم در پایان هفته راجع به امروز بریم راجع به ریشه عمل صالح که ایمان است حرف بزنیم. ایمان چیه؟ ایمان یعنی اعتقاد به چیزایی که اغلبش دیدنی نیست. ما مردم معمولاً به چیزهایی باور پیدا می‌کنیم که می‌بینیم، نبینیم کمتر باور پیدا می‌کنیم. و لذا روانشناس‌های بسیار حاذق امروز دنیا میگن اشتباه بشر در همینه، باورش بعد از دیدنشه. اگر قصه رو برگرداند اول باور کند، هر باور شده ای را خواهد دید. خیلی نکته ظریفی است ها. کتابم نوشته، فکر کنم کتاب مال ویندایره، الان شاید 20 سال پیش من مطالعه کردم، یادم نیست. You'll see when you believe it اسم کتابش. شما خواهید دید وقتی که باور کنید. موفقیت اون کسی پیدا میکنه که اول باور کنه موفق میشه، بعد موفقیت رو خواهد دید. فرق این بندبازایی که رو بند را میرن با من و شما میدونی چیه؟ ما پامونو که بذاریم اونجا قدم اول نه دوم میفتیم. چرا؟ چون باور نداریم میتونیم رد شیم. من که نمیتونم، من که تمرین نکردم، فاصله که زیاده، بند که باریکه، هزاران اما و اگر میگم قدم دوم سوم میفته. ولی اون بند بازه باور پیدا کرده که میتونه رد شه و ردم میشه. میگه اول باور کن، بعد اون چرا که باور کردی خواهی دید. و لذا یکی از رموز موفقیتی که روانشناسا پیشنهاد میکنن اینه، میگن اول اعتقادتو درست کن، اول باورتو درست کن. ایمان همین، باور به چیزهایی که نمیبینیم، خدا دیده نمیشود، برزخ دیده نمیشود، حساب و کتاب دیده نمیشود، شفاعت، رجعت، اینا دیده شدنی نیست. ظهور امام زمان که بناست محقق بشود نمیبینی الان، که باور کن خواهی دید انشاءالله. خب ایمان اینه. من دیگه بیشتر اینو بازش نمی کنم، چون میخوام حرفای دیگه بزنم، وقتم هم چیزی ازش نمونده. آیان عزیز، قرآن وقتی بیریم سراغش به عنوان معتبرترین مدرک اعتقادی ما، برای ماها شش جور ایمان بیان میکنه. میگه مردم ایماناشون شش جوره. یک، اولین ایمان مردم و نمونه های ایمانی مردم، ایمان اون کسانی است که وقتی میترسند میان سمت خدا، وقتی ترسشون برطرف میشه خدا را فراموش. اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. وقتی سوار کشتی است، کشتی وسط اقیانوس، نیمه شب، موجهای آنچنانی، موج میره بالا میاد پایین، کشتی رو میبره بالا میاره پایین، دل این آقا به عنوان ساکن کشتی میره بالا میاد پایین، میبینه این کشتی با این عظمتش هیچی نیست تو این اقیانوس، دست ما به کجا بنده است؟ وقت میگه یا الله. خدا میگه همین کشتی رو میرسونیم به ساحل، پایین آقا میرسه به خشکی، فاذا هم یشرکون. دیگه خدا کلوچه. من برای خودم آیون پیش آمده، واقعا این آیه رو خودم لمس کردم، دیدم قرآن خیلی قشنگ چرا مثال به دریا داده. شاید هیچی وحشتناکتر از این قصه نیست. یه وقتی من دعوت شدم کشور لیبی برای منبر یه ماه رمضانی، لیبی زمان قذافی بود، لیبی هم تحریم هوایی، باید میرفتیم یه کشوری از کشورهای همسایه میرفتم اونجا. ما بلیت برامون گرفتم برای کشور مالتا، از کشورهای اروپایی، از اونجا با کشتی بریم لیبی. 14 ساعت کشتی راه بود. چه کشتی؟ کشتی نمیشد بگی، شهر، شهر. آقا سوار کشتی شد، نمیدونم طبقه چهارم بودیم، 12 طبقه بودیم کشتی، 200-300 ماشین جام شد توی لابیش، کامیون و اتوبوس و ماشین‌های سواری و یک شهری بود. آقا ساعت 4 و 5 نصف شب بود، من یه وقت دیدم مثل اینکه یه کسی تو گهواره داره ما رو هی به شدت تکون میده. از خواب پریدم، یه همسفری هم داشتیم از فضلای حوض علمی قم بود، دیدم اونم بیدار شده. آقا پاشدیم از پنجره نگاه کردیم، به قبل ماها کوپه کوپه بود دیگه، اتاق اتاق مثل قطار که سوار شدید شما، دیدیم وا ویلا موج آقا میاد به سمت این کشتی. خدا میداند اگه اشتباه نکنم 15 متر طول این موج میزد به این کشتی تا طبقه دوم سوم، مثل یه قوطی کبریت روی نهر خروشان. هیچ اختیاری این کشتی از خودش نداشت. اونجا یاد این آیه قرآن افتاد، اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. آدم اونجا میفهمه نه به زمین بنده نه به زبان، به زمان. میگه یا الله. خدا میگه ایمان خیلی از مردم اینطوری، زنی سرطان میگیره، بچه سرطان میگیره، چکی داره نمیتونه تأمینش کنه، آبروش در خطره، یه مشکلی دارد که از دست هیچکی بر نمیاد، بلند میشه میره جمع کران، میره حرم امام رضا، نصف شب بلند میشه یا الله یا الله یا الله یا الله، همچی که دردش رو درمان میکنه دیگه از خدا یادش میره. اذا مسه الشر، وقتی شر به دنبالش میاد خدا را میخواند. ما دیگه کنارشیم، لجنبهی او قائدن او قائمن فلما کشفنا عنه ضره. یک حرف من نیست، آیه قرآن سوره یونس برید ببینید. وقتی که ضر رو ازش بر میداریم، بلا رو ازش بر میداریم، که انه لم یدعنا الى شر مسه، اصلا انگار نه انگار این آدم گرفتار بوده، از ما یادش میره به کلی، اصلا اسم ما رو هم یادش میره، نماز چیه، روزه چیه، عبادت چیه، التماس دعا به این اون گفتن چیه. وقتی گرفتار بشه به هر کی میرسه میگه حاج آقا التماس دعا برای ما دعا کن، بچه‌مو منحرف شده، هر کار میکنیم اصلا اعتقادی به خدا و نماز روزه ندارد، تو رو خدا دعا کن. چشم، دعا میکنیم، ولی آیا این ایمان به درد میخوره؟ نمیگم به درد نمیخوره، نه. آقا فرض کن برق این مسجد یه ساعت وصله، 23 ساعت قطع، همون یه ساعت که وصله باز خدا رو شکر که وصله. من نمیگم چرا یک ساعت وصله، اما دارم قصه میخورم برای اون 23 ساعتی که قطعه. من نمیگم کسی که وقتی گرفتاری میگه یا الله بد کاری میکنه، نه، کار خوبی میکنه، اما خدای متعال اعتنا میکند به آدمی که اکثر عمرش رو غافله. شما بچه خودتو فرض کن، بهش میگی مؤدب باش، بی ادب، بهش میگی سر وقت بیا خونه، نمیاد، بهش میگی پسر با این رفیقای بد نگرد، میگرده، فلان خلاف نکن، میکنه، سیگار نکش، میکشه، لب به مواد مخدر نزن، میزنه، هر چی میگی نه انجام میده، متامیره تو خیابون تصادف میکنه، زنگ میزنه بابا تصادف کردم چیکار کنه، میگه برو به همون رفیقات بگو نجاتت بده. وقتی گرفتاری فقط میگی یا الله، گفتش که یه آقایی سوار ماشینش بود، از اون بالا افتاد توی دره، این ماشین داشت با سر میامد درم عمیق، یا الله خدا، جوابی نیام، خدا با تو هم، جوابی نیام، خدا من فلانیم، خدا اگه نجاتم بدی یه مسجد بسازم، خدا منم. صدایی به گوشش رسید در ناحیه خدا که ما همچی صدایی رو نمیشناسیم، تا حالا نشنیدیم، تون صدا آشنا نیست. گفت خدایا من پسر فلانی ام. گفت خدا بابا تو بیامرز، آدم خوبی بود، تم چند ثانیه دیگه بهش میرسی. وقتی نالانی میگی یا الله، وقتی گیری میگی یا الله، خب یه کاری کن صدات برای خدا آشنا باشد. وقتی ضر و مسکنت و فقر و گرفتاری دارن یه عده‌ای میان سمت خدا، وقتی یادش نذر میکنه، اصلا نذر، حتی از نذرش یادش میره. یه کسی از من سوال کرد، گفت آقای کافی من نذرهای زیادی کردم از همش یادم رفته، باید چیکار کنم؟ واقعا اینطوریه، نذر میکنه خدا مشکلش رو که حل، اصلا از نذرش یادش میره. گفت نوک درخت رفته بود گردو بچینه، طوفان شروع شد، هرچی آدم میره بالا شاخه ها باریکتر میشه دیگه، یه وقت متوجه شد الان که این شاخه بشکنه بیفته پایین، گله گوسفندش اون پایین رها کرده بیاد بالا گردو بشینه، حالا الان با مغز میفته پایین. یه دفعه نزدیک بود بیفته، گفت خدا 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 نگه هم دار، اگر منو نجات بدی گله گوسفندو میدم برای خودت. یه خورده طوفان آرام شد، دو تا شاخه آمد پایین، گفت خدایا یه گله که برات زیاده، خودم چیکار کنم، نصفش مال تو. دوباره طوفان شروع شد، دوباره طوفان شروع شد، باز التماس چسبید به شاخه، دید نه درخته داره از ریشه کنده میشه. گفت خدایا غلط کردم، غلط کردم، بهت میدم همون نصفه رو بهت میدم، شک نکن. باز طوفان فروکش کرد، دو تا شاخه آمد پایین تر. گفت خدایا آخه من گوسفندم بهت بدم، تو که چوپون نیستی بچرونی، بذار من این گوسفنده رو میچرونم، پشم و کشکش رو میدم به تو. دو مرتبه طوفان شروع شد، دو مرتبه گریه و زاری، بالاخره پاش رسید به زمین، گفت چه کشکی چه پشمی. بله تو به چه دردت میخوره پشم و کشک؟ مسلمون، مؤمن، متدین، با خدا بازی نکن. این ایمان حدود 10 آیه اگه اشتباه نکنم یا 11 آیه به حسب مطالعات من داره، شاید هم بیشتر باشه. 11 جا خدا نمونه هایی ذکر میکنه که بشر وقتی گرفتاریش میگه یا الله، وقتی گرفتاریش تمام میشه یادش میره از خدا. نمونه دوم، قرآن میگه بعضی از ایمانهای مردم ایمانهای تقلیدی است، یعنی پاش به جای بند نیست، ریشه قوی اعتقادی ندارد. این هرچی از پدرش، مادرش، همسایه‌هاش، هم مسجدی ها یاد گرفته همونو داره عمل میکنه. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقتی بهش میگی چرا همچی کاری میکنی، میگه پدر مرحوم هم همین کارو میکرد، پدر بزرگ و اجداد ما سنتشون این بود وقتی پسر رو برای دختر عقد میکردن به داماد اجازه نمیدادن بیاد تو خونه، ما سنتمون اینه. خب تو سنتت بی جا اینه، غلط. آقا بابامون قرآن میگه ولو پدرشون غیر عاقل بودن اینا هم باید غیر عاقل باشن. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، نه هدایت داشتن نه عقل درست حسابی داشتن، تو باید پا بذاری جا پا اونا. اعتقاد آدم باید ریشه قرآنی، ریشه حدیثی، قال الصادق باید پاش باشه، باید سخن خاتم انبیا محمد مصطفی سندش باشد. ایمانی که تقلیدی شد یعنی مردم بهت دادن، همون رو مردم ازت میگیرن. حدیث داریم، حدیثش هم کتاب، اجازه بده، کتاب غیبت نعمانی است. غیبت نعمانی یک کتاب بسیار ارزشمند، نعمانی از شاگردان مرحوم کلینی است، مرد بسیار بزرگی، احادیث حتی در نوشتن کافی مرحوم کلینی کمک کرده، کتابت کرده، خیلی خیلی مرد موجهی است بین اهل حدیث. اونجا نقل میکن چی میگه؟ از قول امام صادق علیه السلام، من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال و من دخل فی هذا الدین بالکتاب و السنه زالت الجبال قبل ان یزول. اگر کسی با حرف مردم آمد مسلمان شد و متدین شد، با حرف مردم هم بیدین میشه. یه روز مردم بهش میگن بگو حسین حسین، یه روز هم مردم بهش میگن این آخونده رو ول کن بابا، اینا دارن جیبا ما رو خالی میکنن. همون که بهت دین داده دینت ازت میگیره. من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال، مردانی که دین بهت دادن یه روزی بیدینت میکنن، اما من دخل فیه بالکتاب و سنه، کسی که ریشه اعتقادش کتاب خدا یا سنت پیغمبر باشد، زالت الجبال، کوها متلاشی می شود، اما دین این متلاشی نمی شود. دین تقلیدی به درد نمی خور آقا، هرچی دیگران گفتند بگی فایده نداره آقا. مولوی این داستان زیبا رو داره، حتما شنیدی. یه آقایی مثل شما که خیلی آدم خوبی بود ولی زرنگیش مثل شما نبود، ساده بود، افسار اولاغش رو گرفته و داشت میرفت، رسید جلوی خانقاهی. گفت ما تا حالا مسجد زیاد رفتیم، حسینیه زیاد رفتیم، بریم تو ببینیم چه خبر. یه نگهبانی بود دم در، گفت آقا این ماشینمون رو، اولاغ سوپر دلوکسمون رو کجا پارک کنیم؟ گفت همینجا بذار برو تو. افسار اولاغش رو بس به یک میختویله اونجا بود و رفت داخل. چون اونا هم از تو پنجره داشتن نگاه میکردن، صوفی های بی اعتقاد، سست اعتقاد، دیدن یکی جدید داره میاد. رئیسشون گفت ها صدا ذکرتون رو بلند کن، یکی جدید داره میاد. آمد و یاهو یاهو از این چیز مزخرفاتی که میگفت. یه مدتی گفتند و وقت شام شد، چیزی ندارن بخورن. یکی در گوش این رئیس اینا گفتش که این آقایی که آمده یک الاغی داره، اجازه میدی بریم الاغشو بفروشیم، یه چند سیخ کباب بگیریم، بیا همه بخورن، شامی بدیم اطعام. گفت بله، ما سرشو بند میکنیم برو. از قصه هاییست که مولوی نقل کرده، تو یادم نیست دفتر اول دوم مثنویست، یادم نیست. من به مولوی هیچ اعتقادی ندارم، یه وقت نگه آقای کافی مولوی رو قبول داره. من داستان دارم نقل میکنم، داستان داستان زیباییست. آمد و الاغه رو برداشت رفت فروخت و اینم میخواست سر این بند خدا رو بند کنه، ذکر رو عوض کرد به جای یاهو، گفت یه ذکریست مخصوص امشب، همه بلند بگین. همه شروع کردن گفتن خر برفت و خر برفت و خر برفت. یعنی اول یه خورده فکر کرد این چه ذکریه، که حالا همه دارن میگن شاید ما هم باید بگیم، شاید از همینجا میشه به خیلی چیزا رسید. اینا دستاشو گذاشته بود کنار گوشش، بلندتر از همه میگفت خر برفت و خر برفت و خر برفت. یه وقتی طبق طبق کباب دارن میارن، آقا ما شام بنا نبود مزاحم. گفتن نه شما تازه وارد کباب میل کنید. بیچاره کباب رو خورد و تمام شد، مجلس پاشد بره دید الاغش نیست. آقای نگهبان ما الاغمون اینجا به شما سپردیم. گفت بله به من سپرد. گفت چی شد الاغ؟ گفت رفتن فروختن، کباب کردن، آوردن خودتم خوردی. گفت چرا به من خبر ندادی؟ گفت آمدم بهت خبر بدم، دیدم تو خودت بلندتر از همه داری میگی خر برفت و خر برفت و خر برفت. خودت بلندتر از همه میگفتی. کلاتو داشتن بر میداشتن سرتو به یه شعاری بند کردن مؤمن. چرا تقلید کورکورانه؟ چرا قرآن بیشتر از 83 بار اکثریت جامعه را طرد میکنه؟ به پیغمبرش میگه انتوت اکثر من فی الارض یذلوک. نکنه چشماتو ببندی ببینی اکثریت کدوم طرف میرن بدوی بریا. اگر تقلید کورکورانه کردین دین و ایمان به درد هیچی نمیخوره. نمیگم همیشه اکثریت بر باطلن، نه، اما اکثریت دلیل بر حقانیت نیست. خیلی از وقت 83 بار اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یفهمون، اکثرهم للحق کارهون، اینا رو باز برات بشمارم. قرآن میگه دین و ایمانت رو باید از کتاب و سنت بگیری. اگر دین و ایمان تقلیدی شد خودت اشتباه کردی. چرا نگاه میکنی دیگران چه کار میکنن تا هم همون کار رو بکنی؟ گفت تو خیابون داشتم میرفتم دیدم 200 نفر آدم جمع شدن دارن به آسمون نگاه میکنن. ما نگاه کردیم غیر از خورشید چیزی نیست. به بغل دستی گفتم چرا نگاه میکنین؟ من نمیدونم اینا نگاه میکردن ما هم نگاه. با اون یکی گفتم تو چرا نگاه میکنی؟ گفت اینا نگاه میکردن. رفتیم تا سر نخ رسیدیم به نفر اول، گفتم آقا چرا با آسمون نگاه میکنی؟ گفت والله عدسم گرفته دارم نگاه میکنم به خورشید، بلکه زودتر بیاد. اینا چرا نگاه میکنن نمیدونم. چقدر از این تبعیت ها و تقلید های نابجا تو جامعه ما زیاده. چقدر میدویم چون میدوند، میایستیم چون میایستند، فحش میدیم چون دارن فحش میدن، تعریف میکنیم چون دارن تعریف میکنن. یک ملاک واقعی در دستمون نیست، یک ملاک واقعی نیست. خدا اختیار به بشر داده. میشه آدم باباش بد باشه خودش خوب باشه؟ چقدر تاریخ نمونه به ما نشون داده. آقا یک کسی که اگر من اسمشو ببرم بی اختیار میگه لعنت الله علی قاتل موسی بن جعفر سندی بن شاهک. دیگه آدم از این خبیث‌تر، قسی القلب‌تر، منحرف‌تر نداشتیم که اگر هارون میخواست اون سرسخت‌ترین مخالفین خودشو تحویل یکی بده که به شدت شکنجه کنه و از دنیا ببره، میداد دست سندی بن شاهک. یک نوه داره دست گل به نام کشاجم ابن سندی. به قول علامه امینی رحمت الله علیه میگه کشاجم مصداق این آیه شریفه است، یخرج الحی من المیت، خدای زنده ای رو از دل یک مرده ای کشیده بیرون. اگر این میخواست تقلید پدر و پدر بزرگانش را بکند باید چی میبود؟ الان شده که از شیعیان خالص موسی بن جعفر. حالا اینو علامه امینی نقل نکرده ولی من جای دیگه دیدم که این کشاجم صاحب کتاب روایی است، روایاتی رو بی واسطه از موسی بن جعفر نقل کرد. گمانم 57 یا 58 تا حدیث کشاجم نقل میکنه. یه باقی درست کرده بود هارون الرشید لعنت الله علیه، این سندی ابن شاهک برای خودش یه گوشه باغش یه سرداب و سیاه چالی درست کرده بود که زندانی مخصوص رو میبرد اونجا، شکنجهگاه خودش بود. موسی بن جعفر سالها اونجا بود. وقتی از خانه میرفت بیرون این نوش میامد با کاغذ و قلم استدعا میکرد آقا یه چیزی بگیم بنویس. چشماتو تو دنیا باز کن، نه پدر دلیل حقانیت، نه پدر بزرگ دلیل حقانیت است. دلیل حقانیت عالم محمد و آل محمدن. وقتم تمام شد. چهار نوع دیگه ایمان رو قرآن بیان میکند. باشه فردا دیگه عذرخواهی میکنم از اطاله کلامم، هم خسته اید هم خسته ترتون کردم در محضر مخدوم معزز خودم حاج آقای علوی. عذرخواهی میکنم از یکایک شما عزیزان. خدایا به حق محمد و آل محمد ایمان ما رو ایمان استوار قرار بده، ایمان ما را ایمان ثابت قرار بده. اون چیزی که مهمه اینه، اون چیزی که به بعضی شخصیت‌های بی‌بدیلی داده اینه. خدا میدونه الان به ذهنم جرقه زد، اصلا قبلا فکرشو نکرده بودم. یکی از اینها که در روایات ما آمده وقتی اسمشو بردن میخواستن ازش تعریف کنن با این عبارات تعریف کردن، آقا ابوالفضل العباس نافذ البصیره. عباس هنرش این نیست گردن کلفته، عباس هنرش این نیست یک تنه یک لشکر را حریف است. این هنر عباس نیست. هنر عباس این است که اگر طرفداری از امام حسین میکنه با بصیرت. شنیدی وقتی که شمر امان نامه آورد اینه بنو اختی، اینه بنو اختی، فریاد میزد بچه های خواهر من کجان؟ چرا میگو بچه های خواهر؟ چون عرب ها رسمشون این بود، هر کسی از قبیلشون بود اگه مرد بود میگفتن برادر، اگه زن بود میگفتن خواهر. شمر مال قبیله بنی کلاب، ام البنین مال قبیله بنی کلاب. میگو اینه بنو اختی، بچه های خواهر من کجان؟ سرشون انداخته بود پایین، ابوالفضل اصلا اعتناش نمی کرد. سه بار که گفت آقا امام حسین فرمود چرا داداشم عباسم چرا جواب نمیدی؟ گفت حسین جان شما میگی جواب بدم؟ فرمود آره عباسم. گفت چشم، اگه شما میگی چشم. آمد جلوش ایستاد. شما منظره رو تصور کن. خب فاصله بود بین خیمه های امام حسین و لشکر و عمر سعد، اونم از ترس جلو نمی آمد. چرا؟ می ترسید. از کی؟ از عباس. عباس آهسته آهسته رفت به فرمان امام حسین، همه وایستادن دارن تماشا میکنن. یکی از کسانی که داشت تماشا میکرد زهیر بود، یار با وفای امام حسین علیه السلام. خب زهیر عمرش دو برابر عباس. یه وقت ته دلش لرزید زهیر، گفت عباس جوانه، نکنه وعده های شمر گولش بزن از حسین جدا بشه، نکنه. تو دلش ها صدای عباس هم نمیشنوه داره چی میگه، چی میشنوه از شمر. شمر آمد گفت عباس من برات امان نامه گرفتم، شما پسرهای خواهر منید، پسران قبیله مایید، من امان نامه گرفتم، جون تو و برادرانت در امان باشد، از حسین فاصله بگیر. یک نهیبی ابوالفضل بهش زد، گفت مادرت به عزایت بنشیند. عباس امان نامه داشته باشه، حسین بی امان، مادرت به عزایت بنشیند. اینو گفت شروع کرد به برگشتن. گوشت با منه؟ زهیر اون دلهورهی که داشت چون نمیدونست عباس چی گفته چی شنیده، دوید جلو مقابل عباس. عباسم قربونت بشم، میخوام یه چیزی یادآوریت کنم. چی میخوای یادآوریم کنی؟ میدونی اصلا چرا علی ازدواج با مادرتو کرد؟ عباس تو امیرالمومنین قصدش این بوده تو یه روزی مدافع حسین باش. آقا تا این حرف رو عباس شنید گفت منظور چیه؟ گفت منظورم اینه که نکنه یه وقت دلت تا گفت دلت بلرزه صدا و یه نعره عباس بلند شد. زهر کار تو به یک جایی رسیده، سفارش حسین رو ببک. تو فکر کردی ایمان من به حسین چیه؟ ایمان تقلیدیه. من فدایی حسینم، من عاشق حسینم. آقا جان چرا امروز اسم مقدست رو حواله ما کردی؟ باب الحوائج. چرا؟ من فقط یه جمله میگم دیگه، روزه نمیخوانم، دعات میکنم. یه شاعر عربی یه شعری گفته، یه بیتش یه تذکر خوبی داده، این تذکرشو بهت میگم همین روزه من. میگه آیان اگه خدا قسمتتون کرد رفتید کربلا، اگر مشرف شدی پابوس آقا، اول برو تو حرم ابوالفضل، اجازه بگیر از علمدار حسین، بعد پابوس حضرت مشرف شو. اینو این شاعر میگه. وقت تو یکی از بیتاش اینو میگه، میگه تو حرم عباس که ایستادی یا باب الحوائج، هر چی میخوای بگی بگو، هر چی میخوای بگی بگو، اسم هر کسم میخوای ببری ببر، فقط اسم یک نفر رو نبر، اسم سکینه رو نبر، یا لا تذکرن عنده سکینتن فانه اوعدها بالماء. همچی که اسم سکینه رو ببری عباس خجالت. بسمه از صدای پاکتون نوای مخلصانتون استفاده کنم، یه سلامی با هم بدیم به کربلای ابی عبدالله و دعاتون کنم. السلام عليك يا أبا وعلى الأرواح التي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. همه با هم السلام على الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه خدايا فرج مولاي من إمام زمان من برسا چشمان گنهکار من به جمالش منور بفرما قلب مقدس و نازنینش از همه ما راضی بگردان خدایا به حق محمد و آل محمد ایمان ما را ایمان با بصیرت قرار بده خدایا به حق محمد و آل محمد شهدای ما با شهدای کربلا محشور فرما اموات من ذبی حقوق من اساتید خطبا علما مراجع در گذشته امام راحل من شریک محفل ما قرار بده خدایا امتمون، مردممون، نظاممون، عفتمون، عصمتمون، ناموسمون، مکتبمون، غیرتمون در پناه خودت محافظت بگردان. خدایا شر دشمنان این مردم رو به خودشون برگردان. قلب مسلمانان و شیعیان ایران به یکدیگر مهربانتر و نزدیکتر بگردان. مشکلات فرهنگی و اقتصادی این مملکت امام زمان مرتفع بگردان خدایا هر که هر حاجتی دارد از این مجلس حاجت روا بگردان آخرین دعای من خدایا به حق سید الشهدا ما را حسینی بمیران و عجل الله